هفته چهارم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 2019 جهان با حضور تیم‌های ایران، فرانسه، استرالیا و پرتغال از 31 خرداد تا 2 تیر ماه در سالن 6000 نفره رضازاده شهر اردبیل برگزار خواهد شد. فرشاد دیوان‌مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، پیک نیمروزی 23 خرداد رو میشنوید. امروز با 3 گزارش همراه شما هستیم. گزارش اول در خصوص حاشیه‌های جشن تولد ملکه انگلیس است. بعد از اون گزارشی در خصوص خصوصی سازی پرحاشیه سیلوی اهواز میشنویم و در آخر هم گزارشی از آسمانی شدن مادری که با شهادت همسر و 4 فرزندش الگوی ایثار و صبر بود. همراه با ما باشید، گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بله، برگزاری مراسم افطاری و شرکت یک دیپلمات انگلیسی در پارتی مختلطی که با مواد مخدر و مشروب از شرکت کنندگان پذیرایی شده، انتقاداتی رو در یکی دو هفته اخیر موجب شده. اما این اعتراض پس از اعلام سفارت انگلیس مبنی بر برگزاری جشن تولد ملکه 93 ساله به اوج خودش رسیده. اعتراض بدین جهت که سفارت انگلیس به صورت توهین‌آمیزی از ایرانیان خواسته پول برگزاری این جشن تولد ملکه را به حساب سفارت واریز کنن و به افرادی که تا حدود 3000 پوند پرداخت کنن علاوه بر امکان گفتگو با سایر مهمانان با سفیر هم میتونن صحبت کنن و بهش دست بدن، در حالی که قرار جشن تولد ملکه طبق اعلام قبلی امروز برگزار بشه. از 2 روز پیش نمایشگاهی هنری با عنوان آسوده باش من ملکه ام فعالیتش رو آغاز کرده. با همین گزارش رو بشنویم.
ببینید، این که بیان در کشور ما سفارتخانه خارجی پارتی مختلف برگزار کنند، بعضی از هنرمند نماها هم در اون پارتی در ماه مبارک رمضان حرمت ماه رو بشکنن، شراب اونجا سرو بشه، مواد مخدر، و بعدم برخورد قاطع نشه با اینا. عجیبه، این انگلیسی ها یه روز افطار میدن، یه روز پارتی مختلف تو کشور ما برگزار میکنن.
یک روز مهمانانی که عکس و نشانی آنها اصلا منتشر نمیشه، روزه احتمالی خود رو بر سر سفره سفیر انگلیس افطار میکنن، که البته سخنگوی وزارت خارجه به پیک بامدادی میگه این سفره افطار در سفارت انگلیس با اطلاع ما بوده و مشکلی نداشته.
از خود وزارت امور خارجه کسی حضور داشته و شما مطلع هستید چه مقامات دولتی حضور داشت؟
من اطلاعی ندارم که دقیقاً کدوم فرد دولتی در این مهمانی شرکت کرده و اگر
پس با اطلاع وزارت خارجه است، چون از تشریفات
از طریق بله تشریفات انجام میشه، اگر هم شرکت کردن چیز غیر معمول و غیر مرسومی نیست.
ولی این سوال جدی مطرح میشه که پس چرا نام و مشخصات مقامات و شخصیت‌هایی که روزه خود رو بر سر این سفره شکستند اعلام نشده و محرمانه مانده؟ با این حال حتی اگر آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه میگه گسترده شدن سفره افطار مورد تایید و با اطلاع بوده، قطعاً حرمت شکنی و برگزاری پارتی مختلط با حضور رایزن انگلیس و جمعی از هنرمندان و افراد مشهور به صرف شراب و مواد مخدر با اطلاع و مورد تایید هیچ دستگاهی نبوده و نیست. سلیمی که تذکر این رفتارهای مشکوک انگلیسی رو در مجلس قرائت کرد به پیک بامدادی میگه
این پارتی اولا مختلط بود، در مشروبات الکلی یا مواد مخدر در این پارتی مسئله ساز و سوال برانگیزه. نکته ای که وجود داره اینه که به هر کیفیت چطور قوانین کشور میزبان رو اینها رعایت نکردن؟ آیا این به یک نوع پذیرش یک نوع کاپیتولیسیون البته رقیق نیست؟ ما اعتقاد داریم که باید حتما برخورد بشه. چون دیدید حتی سفیر انگلیس به اصطلاح با افتخار اعلام کرد که چنین افطاری داده، یعنی خود اونها هم پذیرفتن، انکار نکردن. حتی مواردی بوده بنده خودم از فردی شخصا پرسیدم که گفتن که وزارت خارجه هم توصیه کرده بود که ما در افطاری شرکت کنیم، البته اون فرد شرکت دقت نکرده بود. انگلیسی ها از یک سوی سفره افطار پهن میکنن، از طرف دیگه سفره شراب.
اما در کنار همه این اتفاقات، اتفاق عجیب تری از سفارت انگلیس سر بزنه، مراسم جشن تولد ملکه با پول ایرانیان. در حالی که بسیاری از کشورها سال روز استقلال از استعمار انگلیس رو جشن میگیرن، انگلیسی ها قرار امسال نمایش تاج و تخت بازی رو در سفارت خود در تهران با پول ایرانیان تهیه کنند. و در ایمیلی که سفارت انگلیس برای عده‌ای فرستاده به اونها وعده داده شده که اگر 1,000 تا 2,500 پوند برای برگزاری مراسم تولد ملکه در تهران بپردازند، سفیر از آنها تشکر کرده و با شرکت در پارتی تولد ملکه میتونن با سایر مهمانان گفتگو کنند. سید مسعود شجاعی طباطبایی:
از مدت ها قبل سفیر انگلیس اصرار داشتم که این جشن باید با هزینه مردم ایران تامین بشه، چرا که اساسا ایشون هرچی شرکت‌های انگلیسی بود رو بعد از قضیه برجام عملا جمع کرد و شرکتی وجود نداره. در این حال نوع به اصطلاح برخورد هم برخورد از بالا به پایین و تحقیرآمیزه، یعنی اصرار داشتن که هر کسی علاقمند هست در این جشن حضور پیدا کنه مبلغ 2500 پوند پرداخت کنه، هم ما میتونیم در واقع به عنوان اسپانسر قلمداد کنیم و شرایطی رو مهیا کنیم که در اون جشن حضور پیدا کنه و با مهمانان دیگه ارتباط برقرار کنه و در این حال با سفیر هم گپ و گفتی داشته باشه. این یه نگاه خیلی عجیب رو ما شاهدیم.
سید مسعود شجاعی طباطبایی مسئول برگزاری نمایشگاهی از کاریکاتور و آثار هنری است با نام آسوده باش من ملکم.
نمایشگاه آسوده باش من ملکم در واقع عنوان کاملا استعماریه که دولت انگلیس زمان جنگ جهانی دوم از این شعار تو سرزمین هایی که وجهت مستعمرش هستن استفاده می. ملت ایران واقعا با گوشت و پوست خودشون این استعمار رو سالیان ساله که متاسفانه به تلخی تجربه کردن و تجربه میکنن.
باز شدن درهای سفارت انگلیس در تهران از اعلام سفیر انگلیس در بازدید زنان از باغ سفارت کلید خورد.
ما میخواهیم این سنت را بازگردانیم و خوشحالم که روز بانوان که ما دیروز اینجا برگزار کردیم فرصت بود برای دعوت از بانوان تهران که معمولا امکان بازدید از این سفارت برایشان فراهم نمی باشد.
یکی از چالشی ترین وقایع مشروطه تحسنی است که از سوی برخی تجار تهران در سفارت انگلیس برپا شد و دیگهای پلو سفارت که با خرج برخی از این تجار برپا شده بود دموکراسی مورد نظر مردم رو به انحراف کشوند. این روزها هم برپا شدن دیگهای پلو سفارت انگلیس برای جشن ملکه و سلطنت انگلیس، آن هم با خرج ایرانیانی که 40 سال پیش اساس تاج و تخت و شاه و ملکه رو سرنگون کرده و به دموکراسی مردمی تبدیل کردن، شاید نوعی توهین جدید انگلیسی ها به ایرانیان محسوب شه. از سوی دیگه ویژگی مهمش اینه که نخستین بار خواهد بود که کشوری خارجی هزینه برگزاری جشن تولد ملکه کشوری خارجی رو میپردازه.
شما هم میتونید نظر خودتون رو راجع به این جشن تولد به شماره 3610 ارسال کنید. خصوصی سازی به کاهش تصدیگری دولت منجر میشه، اما به تازگی برخی دغدغه های فرهنگی هم مطرح شده، از جمله در خصوص سیلوی اهواز. با هم گزارشی از بلندیان بشنویم.
قصه 1001 شب واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی هر روز بیشتر از قبل رنگ ابهام به خودش میگیره. هپکوی عراق، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کش و صنعت مقان و حالا آخرین مورد واگذاری ملکیه که ثبت ملی شده و نقش استراتژیک در حوزه کالاهای اساسی استان خوزستان داره. سیلوی شهید آذرپیکان اهواز با ظرفیت 30200 تن ذخیره گندم.
سیلوی اهواز یکی از آثار شاخص عصر صنعت در خوزستان هست و به نوعی نماد خوزستان و نماد اهواز هست و اینکه بالاخره ما نمادهای یک شهر رو نمیتونیم به مزایده و در حال به خصوصی سازی بسپار.
سیلوی اهواز با قدمت 80 سال در ساحل غربی رود کارون و در حریم این رودخونه قرار داره و محل نگهداری و ذخیره سازی غلات و خصوصا گندمه. از ویژگی‌های مهم این سیلو اونه که به سه راه آبی رود کارون، شوسه و راهن دسترسی داره. هرچند معاون برنامه‌ریزی شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌کنه لیستی از سیلوها مثل سیلوی آذرپیکان که موقعیتشون از لحاظ فعالیت استراتژیک نیست، برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شدن. قدرت حیدری:
اون یه سیلوی مثل سیلوش آذرپیکان توی اهواز، این توی مرکز شهر واقع شده، برابر قوانین شهرداری و شهرسازی اصلا فعالیت کامیون‌ها در اون مرکز شهر با مشکل مواجه میشه. اصلا فعالیت علم این سیلو هم از نظر محیط‌زیستی هم از نظر مثال شهری همیشه با مشکل مواجه بوده.
سازمان خصوصی سازی سیلوی اهواز که در دی ماه سال گذشته با تایید کارشناسای سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود و به قیمت هر متر 800 هزار تومان واگذار کرده. این در حالیه که مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان فروش ملکی که ثبت ملی شده باشه رو خلاف قانون میدونه. حکمت الله موسوی معتقده حوزه اختیارات میراث فرهنگی با مالکیت یک ملک و بنا تغییر نمیکنه و هیچ مالک خصوصی و دولتی اجازه تغییر کاربری و یا تغییر در ملکی که ثبت ملی شده باشه رو نداره.
این بنا بعد از اینکه تقریبا در دی ماه سال گذشته تونستیم تدوین پرونده ثبتیش رو انجام بدیم و این بعد از مکاتبه‌ای بوده که سازمان غله داشته از ما که این بنا در شرف واگذاری هست. خب بر اساس مواد قانونی قانون مجازات اسلامی هر گونه نقل و انتقال از سند یک اثر ملی خلاف قانون هست. بنا وقتی ثبت ملی شد خود به خود تحت حفاظت مواد قانونی قرار میگیره و هر گونه دخل تصرف در اون یا تخریبش یا موضوعات این شکلی و حتی از شدم در واقع معامله ملک این شکلی و نقل انتقال سندش هم خلاف قانونه.
اگرچه میراث فرهنگی معتقده که مالک خصوصی و یا غیر خصوصی اختیار تغییر در بنا رو نداره، ولی تجربه ثابت کرده که در این گونه موارد عملکرد خوبی از خودش نشون نداده. در این بین بعضی فعالان حوزه میراث فرهنگی حتی از این واگذاری خوشحالن و اونو به نفع گردشگری اون منطقه میدونن. در این میون مشتبه گهستانی مدعی این واگذاری کاملا قانونی و قبل از ثبت ملی سیلو انجام شده.
قانون من نکرده خرید و فروش بنا رو، قانون تاکید کرده بر حفاظت و بهره برداری و املاکی هم که در کنارشه همه میتونه به نوعی تبدیل موزه، گالری و هتل، اقامتگاه، رستوران سنتی بشه و یه به یه مکان خیلی مجتمعی کاملا گردشگری تبدیل بشه، چون در جوار رودخانه کارون هست و یک بارانداز هم داره.
مدیر عامل شرکت قله و خدمات بازرگانی منطقه 4 میگه 6 سال زمان بازپرداخت اقساط این بناست. امیریزاده همچنین اعلام میکنه در این سالها کارگران سیلو هم اخراج نمیشن.
اینم قراردادی داره 6 ساله، توی این 6 سال تا اقساطش رو به قول معروف صفر بکنه حتی هیچ گونه تغییر کاربری نداره و باید به قول معروف در ذخیره سازی گندم و طبق قرارداد بخش خصوصی که ما با همه سیلوهای بخش خصوصی می‌بندیم با ما همکاری داره.
هرچند مثل خیلی از واگذاری‌ها در این مورد هم صدای اعتراض برخی اهالی خانه ملت بلند شده و در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار فسخ قرارداد سیلوی شهید آذرپیکان شدند. اما اکنون با گذشت 2 ماه از ارسال نامه هنوز هیچ پاسخی از دستگاه نظارتی کشور دریافت نکردند. بعد از پیگیری‌های ما بازم مشخص نشد کدام حوزه سازمان بازرسی مسئول رسیدگی به این پرونده است. پرونده ای هست با گذاری سیلوی اهواز. قسمت خصوصی سازی سازمان میگه که پروندهش دست ما نیست. میخواستم بدونم قسمت جهاد کشاورزیه؟
نمیدونم، منم اطلاع ندارم.
با وجود انحصار 98% صنایع غذایی کشور در دست بخش خصوصی و همچنین ضرورت جلوگیری از ایجاد انحصار، گویا فعلا با پیگیری نماینده‌های مجلس قرار روند واگذاری تمام سیلوهای کشور متوقف بشه. هرچند حسینی کیا اعلام میکنه هنوز سازوکار اجرایش مشخص نشده.
قطعی هم نمیشه گفت، ولی اونی که من از معاون وزیر اقتصاد در واقع چون ما پیگیری فراوان کردیم، اینا ایشون گفت که وزیر دستور داده، گفته فعلا در واقع واگذاری ها متوقف شود. ما هم نمیدانیم که در واقع همینی که عرض کردم شفاهن به ما گفتن متوقف شده، منتها این نمیتونه دل آدم رو قرص نگه داره. چیزی روی کاغذ و مکتوب اینا که نیست،
واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی به هر قیمتی هدف نیست، بلکه خصوصی سازی وسیله برای اجرای عدالت اجتماعی، تمرکززدایی و توسعه بخش خصوصی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی. و در این میون قانونمندی و شفافیت دو مهره کلیدی اجرای صحیح سیاست‌های عصر 44.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
شنوندگان خوب میتونن پیامک بزنن به شماره 30610 درباره گزارش های پیک نیمروزی و بامدادی سوژه و نظر و انتقاد خودشون رو اعلام کنن. مادران به ویژه مادران شهدا همیشه از الگوهای صبر و ایثار بودن. مراسم تشییع پیکر همسر و مادر 4 شهید دفاع مقدس دیروز در تهران برگزار شد. 4 فرزند حلیمه خاتون خانیان در فاصله زمانی 12 ماه به شهادت رسیدند. این گزارش رو بشنویم.
من دو تا پسرم شهید شده، الان عکسش رو من یکیش هم آوردم که اینجا بره، اگر بنا باشه خود من میرم.
مادر اگرچه دریای محبت و صحرای مودت است، اما از کوه استقامت مادران این سرزمین سرچشمه های صبر و بردباری جوشید.
خود من بنا باشه 3 تا پسر دیگرم دارم.
مادر همین نظریه
فرهانی اسمم پیروز برای ما بچه مهم نیست.
بعد از شهادت 4 فرزند، همسرش نیز در سراحی شهادت به 4 فرزند شهیدش می پیوندد و خانم سجادیان که در اهواز برای خدمت به رزمندگان حضور دارد به تهران باز می گردد تا 5 شهید خانواده را دفن کند.
ما هم رفت اهواز، می رفتیم اهواز، 3-4 مرتبه رفتیم اهواز، 1 ماه و 20 روز و 15 روز اینجوره بودم. لباس رزمنده ها رو می شستیم، اونجا کار می کردیم، لباس هاشون می دوختیم، چاک بود می دوختیم، کاراشون می رسیدیم.
خانواده سجادیان سید کاظم و سید داوود را در 1 روز در عملیات آزادسازی خرمشهر، 10 ماه بعد سید کریم 16 ساله و 3 ماه بعد سید ابوالقاسم را به انقلاب هدیه می دهد.
می گویند روستای جبر قریب و دور افتاده است و جادهش با اولین برف های زمستان مسدود می شود، اما می دانی برادر قریب آن کسی است که از وطن ایمانیش دور شده باشد. کاظم و قاسم و کریم و داوود نشان داده اند که دهکده جبر از خیلی جاهای دیگر به آسمان نزدیک تر است و همین کافی است. خسته نباشین آقا سید.
سلامت بشی
آقا سید.
بفرما.
چند نفر از اعضای خانواده شما جبهه رفتن؟
دو خودم 6 نفر.
کیا بودن؟
5 تا بچه هم، یکیم خودم 6 نفر.
پسراتون؟
بله.
اونا الان کجا هستن؟
پسرامون 4 تا شهید شدن و یکی موج انفجار گرفت تهران و یکی.
سال بعد نیز پدر به جمع آسمانی فرزندان شهید می پیوندد. همسر و مادر 4 شهید می گفت هیچ کس بدش نمی آید که فرزندانش در کنارش باشند.
کدوم مادری هست که دلش نخواد بچه ها باشند
و حتی موقع بیرون رفتن موقتی فرزندانش توصیه می کرد هیچ آسیبی به آنها نرسد، اما وقتی صحبت از حفظ انقلاب می شود با اشتیاق فرزندانش را به قربانگاه ایمان و عشق می فرستد.
یه در می خواستم برم بیرون، اینقدر سوارش می شدم بیشون، گفتم که نه که بگیریم به کسی دعوا کنیم، نه که با یکی اخطوری کنیم، انسان باشیم، خوب باشیم.
اینکه چگونه خانواده ای می تواند 4 شهید تقدیم انقلاب کند و پدر نیز در این راه جانش را با خداوند معامله کند، سرش را باید در سبک اسلامی زندگی و تربیت خانوادگی دید. سید روح الله سجادیان.
ایشون از حلال و حرامی خیلی به ما تاکید میکرد، حتی خودش هم رعایت میکرد، همیشه ما را سفارش به اول وقت نماز خوندن و اول صبح هم که خودشون اذان میگفتن به اذان ایشون بلند میشدن.
ایران همیشه دوران مدیون ام البنین هایی است که از دامان پاک و احساس ناب مادرانه ایشان شهدا راه معراج را برگزیدند.
خوش به سعادت ها. چی بهتره که یه راه رفتن، برای اسلام رفتن، برای خدا رفتن، برای دینشون رفتن.
و در این حالی که مادران جوانانشون در جبهه شهید شده است، با کمال خوشرویی و افتخار افتخار میکنن بر اینکه جوان اونها در راه اسلام شهید شده است و باز هم پیشنهاد میکنن که جوانان دیگر هم داریم و به اسلام تقدیم میکنیم. این مطلبی است که برای خاطر اسلامی بودن این انقلاب این تحول حاصل شده است.
ما هم برای این مادر شهیدان بزرگوار در اولین شب جمعه آسمانی شدنش علو درجات رو از خداوند متعال مسئلت میکنیم. روح بزرگش شاد. از ما درود خبر از شما، نقد و نظر با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید.
میشه با خورما پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه قدی هم سر کار هم توی خونه ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه
دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن پیشنهاد اهل فن.
زندگی پر فراز است و البته پر نشیب. با بیمه حوادث و بلایای طبیعی پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
برنده بودن یه تصمیمه. تا آخر خرداد ماه فرصت داری تا همراه بانک سینا رو روی گوشیت نصب کنی، بعد عضو باشگاه مشتریان بشی و تراکنشاتو با همراه بانکت انجام بدی و از مزایای ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک سینا بهره‌مند بشی. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی و یا شعب بانک سینا مراجعه کن.
بانک سینا.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می اندیشند. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم می توانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم می توانه استغنای کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم می توانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی می توانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ایران را بشنوید.
گشاینده هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. در بخش دوم از برنامه‌های رادیو ایران، من آسیه گرجی از این لحظه تا ساعت 22 به اتفاق این همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی مهدی رمضانی، نویسنده شایسته جعفریان. خیلی متشکرم از شما که همراه رادیو ایران هستین. دوستان، این نکته بسیار مهمم خدمتتون عرض کنم که رئیس جمهوری بعد از ظهر امروز برای شرکت و سخنرانی در نشست سران عضو اجلاس‌های شانگهای و سیکا به کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان سفر خواهند کرد. آقای روحانی پیش از سفر در فرودگاه مهرآباد مصاحبه مطبوعاتی خواهند داشت که انشاءالله مشروع این مصاحبه رو از رادیو ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
ما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، بخلی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیری و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.